دقیقا این نکته پایانیتون بسیار دقیقه. اولا خیلی ممنون از دعوت شما جناب زرقامی و سپاس از توجه شما به یک کلمه. و واقعیتش اینه که بیش از 150 سال مردم ایران به دنبال همون یک کلمه قانون هستند که به جای فرمان سلطان و فتوای ملا یک کلمه حکومت کنه، رول آف لا، حاکمیت قانون، یک کلمه قانون. اما موضوع بخشش در پرونده های خشن همیشه بحث جدی بوده و خیلی همیشه مجادله آمیز بوده. من فکر میکنم این مسئله رو باید ما از سه زاویه مختلف بررسی بکنیم، از زاویه حقوقی، فلسفی و جامعه شناختی، چون فقط یک کلمه قانون در اینجا حاکم نیست، چون مسئله فلسفی داره، جامعه شناختی داره. در نظام هایی که حاکمیت ملی یا اراده ملت حاکم نیست، طبیعتاً جنبه های سیاسی و امنیتی هم داره. اما از منظر حقوقی خب طبیعیه که در همه جای دنیا قانون وظیفش چیه؟ وظیفش اینه که نظم عدالت رو برقرار بکنه و به همین دلیل هم همه جای دنیا به دولت‌ها اجازه داده شده که بتونن از ابزار قهری مثل مجازات استفاده بکنن، که خب ما اسم چنین اختیاری رو به دولت‌ها خشونت مشروع می‌ذاریم. اما وقتی قانون چنین مجازاتی رو پیش‌بینی کرده، بخشش قربانی یا خانواده‌اش دو حالت میتونه داشته باشه، یا میتونه باعث کاهش یا توقع مجازات بشه. مثلا در ایران اگر قصاص هست جاش میشه دیه یا حبس کم، یا میتونه این بخشش صرفا یه عمل نمادین باشه. نکته مهم اینه که اما بخشش اگه بخواد جایگزین کامل عدالت بشه، اتفاقا حس بی‌عدالتی رو در جامعه بیشتر تقویت میکنه. شما نگاه بکنید، یه آدم میاد عمدن کسی رو میکشه، قصاص رو ما مخالفیم، اوکی، اعدام مخالفیم، اوکی، اما وقتی مجازات، وقتی طرف ببخشه، یعنی نظم عمومی اهمیت نداره، اون وقت به 3 سال حبس مثلا میشه محکوم میشه. طبق قانون مجازات اسلامی در نظام ولایی 3 سال حبس.
آقای دهقان، اتفاقا نکته ای هم هست که در داخل خود خانواده ها هم میتونه دامن بزنه به اختلافات، به این دلیل که به هر حال اونها یه بخشی از خانواده امکان داره متهم کنن طرفی رو که گذشت کرده، کوتاهی کرده در خونخواهی یا اجرای عدالت، حالا از منظر اونها، برکنار از اینکه کلن مجازات اعدام مجازات غیر انسانی هست.
دقیقاً نکته خوبی رو اشاره کردیم. ببینید، همین هم که در میان اعضای خانواده دچار اختلاف میشه، این هم مسئولیتش با حاکمیته. ببینید، اصولاً قانونگذاری یک امر حاکمیتیه، نه تصدیگری. بنابراین اگر قانونگذار بیاد حکم قانونی که اختیاراتی که ملت به حاکم داده که قانونگذاری رو بر اساس اراده ملت بکنه، به جای اینکه خودش نظم رو با قانون برقرار بکنه، حکم قانونی رو به اشخاص حقیقی بسپره، خود همین بیشتر یادآور دوران انتقام خصوصیه. عملا میتونه باعث اختلاف بین خانواده بشه، ولی مسئله بدتر از اینه، یعنی میتونه یک اقدام موردی باشه به جای اینکه ساختار درست بشه. کما اینکه وقتی اینجا این پدر کار ارزشمندی میکنه، میاد کینه رو اعدام میکنه به جای یک شهروند، یک اقدام موردی قابل ستایشه، اما آلت قتال اصلی خود قانونه. ببینید، پدر رومینا قبلش با یه وکیل مشورت میکنه که اگه من این کار رو بکنم چقدر مجازات داره، با داس سر دخترش رو میبره و در نهایت میدونه که حد اکثر مجازاتش 3 تا 10 سال میشه، حد اکثر 10 سال، که آخرش هم قاضی میاد 9 سال حبس میده. این یعنی آلت قتال اصلی قانون. یا همسر مونا هیدری در جنوب، رومینا در شمال، مونا در جنوب.
ولی حالا ببینیم، اینو میخوام بپرسم، چگونه است که الان اصولا وقتی ما یه همچین خبری رو میشنویم باهاش احساس یگانگی میکنیم، احساس بهتری بهمون دست میده، هرچند که ما با قاتل اصولا میتونیم بگیم زاویه داریم، نمیتونیم ببخشیمش، ولی وقتی چنین خبری رو میبینیم احساس بهتری بهمون دست میده. آیا این نمیتونه یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه بیاره؟ و اصلا کلا الان در چنین پرونده هایی ما میتونیم بگیم که این موضوع میتونه موضوعیت بده به مسئله خشونت پرهیزی؟
ببینید، اتفاقا این بحث فلسفی داره. ما بخشش رو وقتی میبینیم، هر انسانی از مهربانی، از عطوفت، از بخشش لذت میبره، اما کارکردش چیه؟ کارکردش و بازی زمانی کوتاه مدتش حتی گاهی وقتا بر ضد خودش میتونه تبدیل بشه، چون شما وقتی بخشش رو به شکل موردی در اختیار اشخاص قرار میدی، ممکنه یک نفر ببخشه، میلیون ها آدم نبخشن. ساختار اینجا داره کاری میکنه که هم اعضای خانواده با هم در تقابل هم باشن، هم بخشیدن یا نبخشیدن، دیه گرفتن یا نگرفتن، خود دیه بشه بحث کاسبی و تجارت. یعنی اگر دیه یک عددیه، 10 برابر من میگم تا ببخشم. اینها در مورد از بس فلسفی، بله میتونه قربانی رو آزاد بکنه از چرخه کینه و نفرت، میتونه امکان آشتی رو باز بکنه، از فلسفی قابل ستایشه. اما پرسش اصلی اینه، میشه کسی رو ببخشی وقتی هنوز خودش مسئولیت قبول نکرده، یا ساختاری رو که خشونت رو ممکن کرده هیچ تغییری نداده؟ اگه اون فرد پاسخگو نباشه، اگه ساختار آلت قتاله اصلی که خود قانونگذار و قانون هست و کم نکنه، حذف نکنه، بخشش یه وقتایی هم ممکنه ارزشمند تلقی بشه، یه وقتایی هم ممکنه شبیه به تسلیم باشه، ممکنه
یعنی ضد ارزش بشه،
تلقی نشه، بله ضد خودش تبدیل بشه. به همین دلیل از باب فلسفی این بحث ساختاری باید دیده بشه، وگرنه موردی قابل ستایشه. ضمن اینکه از منظر جامعه شناختی هم ما میتونیم بحث بکنیم. ببینید، در سطح جامعه بخشش زمانی میتونه نقش مهمی در آشتی ملی، در بازسازی اعتماد بازی کنه که همراه با حقیقت باشه، کشف حقیقت یا حقیقت یابی، با تضمین عدم تکرار باشه. در غیر این صورت یک نمایش میتونه باشه. حالا اینجا این پدر کار ارزشمندی میکنه، قصد نمایش هم قطعا نداره، اما خشونت ساختاری همچنان پابرجا میمونه. جامعه هم وقتی از بخشش میتونه منفعت ببره، سود ببره، که عدالت ترمیمی که جامعه مدنی محوره جای عدالت کیفری بگیره و فرد مجرم رو پاسخگو بکنه. و این بخشش حتما معنا داره، حتما ارزشمنده، اما نهایتا شرط لازمه و موردی، شرط کافی نیست، چون باید پاسخگویی و عدالت در کنار کشف حقیقت مکملش اصلاح ساختارها باشه. که اون وقت آرامش فردی تبدیل به آسایش عمومی بشه. چرا؟ چون چرخه خشونت متوقف میشه در سطح جامعه.